بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث، کلمه ای که از بحث سابق باقی مونده است راجع به اون تفصیل محقق خونساری است. مرحوم آخون فرموده است از اون چه که ذکر کردیم معلوم شد که تفصیل بین ضد موجود و ضد معدوم هم ناتمام است. دیروز عرض کردیم که همون ادله‌ای که در نفی مقدمیت برای عدم ضد اقامه شد، همونها کفایت می‌کند برای نفی مقدمیت ارتفاع ضد موجود. مرحوم محقق خونساری تفصیل داد، فرمود که حدوث ضد معدوم توقف دارد بر ارتفاع ضد موجود. اعدام و ارتفاع ضد موجود مقدمیت دارد، ولی عدم ضد برای وجود ضد آخر و مقدمیت ندارد. مرحوم آخون فرمود این هم باطل است. عرض کردیم اون بیان مرحوم آخون یا دو بیان مرحوم آخون در منع مقدمیت عدم ضد در اینجا هم جاریه. یک بیانش وجدان بود. مرحوم آخون فرمود که واضح است که بین وجود ضد و عدم ضد آخر کمال ملائمت است. چون کمال ملائمت است پس تقدم ندارد عدم ضد برای وجود ضد آخر. همون کمال ملائمت اینجا هم هست، بین ارتفاع ضد موجود و حدوث ضد معدوم کمال ملائمت است. زوال ای و با وجود او کمال ملائمت بینشون، لا مقتضی لتقدم احد ما علی الاخر. ارتفاع این، زوال این با حدوث و کمال ملائمت را داره. او دلیل اینجا میاد. و هاکذا دلیل دور، دلیل دوری هم که مرحوم آخون در اونجا متعرض شد اینجا میاد، منتها سیاقتش و کیفیت بیانش فرق میکنه. اینجایی طور میگیم، دیروز درست بیانش نکردیم، اینجا میگیم همون طور که اینجا میگیم اگر وجود ضد معدوم متوقف باشد بر ارتفاع ضد موجود، اعدام ضد موجود مقدمه باشد و او بر این متوقف باشد، به این نکته این جهت هست. اونجا میگفتیم به جهت مانعیت هست، اینجا میگیم به این جهت هست که قابلیت نداره محل برای ضد حدوث ضد معدوم الا این که ارتفاع پیدا کنه ضد موجود. قائل حرفش این بود، میگفت ضد معدوم توقف داره بر اعدام ضد موجود، بر ارتفاع ضد موجود تا قابلیت پیدا بشود. خب اون طرفش هم میگیم دیگه، میگیم بقای ضد موجود توقف داره بر عدم اون، بر وجود اون اعدامش توقف داره، بر وجود ضد معدوم. چون وقتی ضد معدوم وجود پیدا میکنه، قابلیت محل را برای بقا از بین میبره. همان طور که وجود ضد توقف داشت بر اعدام، چون اگر اعدام نکنی قابلیت از بین قابلیت ندارد، کذالک بقایی هم توقف داره که وجود پیدا نکنه اون ضد معدوم، چون اگر اون وجود پیدا کرد قابلیتش برای ضد از بین می رود. لذا توقف طرفینیه. اون چه مرحوم آخوند در بحث قبل فرمود فرقی نمی کنه بین ضد موجود و ضد معدوم، کما این که بیان مرحوم ناینی هم در هر دو جریان داره. اینه که و مما ذکره در نفی مقدمیت اونجا زهر بطلان تفصیلات در اینجا، همه اون تفصیلات را اون ادله نفی می کند. کلمه ای که تتمیمش و تکمیلش لازم بود. بحث ما رسید به وجه ثانی. وجه ثانی و طریقه ثانیه برای اثبات این که الامر بشیء یقتضی النهی عن ضد الخاص این بود که وجود مأمور به وجود ازاله ملازمه داره با ترک از داد خواسته. میخوای ازاله وجود پیدا بکند، لا محاله اونهایی که با ازاله قابل جمع نیستن که صلات مثلا، اونا با ترک بشن. ملازمه دارد وجود ضد مأمور به با ترکن ازداد، چون ضدن اجتماع ضدین محاله، انشه ملازمه استحاله اجتماع ضدین، عدم قابلیت محل برای ازداد. وجود مأمور به ملازمه داره با ترک ازداد. وقتی که واجب شد این ایجاد مأمور به، به حکم این که مقدمه ثانیه، به حکم این که متلازمین متفقین در حکمن، واجب می شود ترک اون ازداد. و وقتی که ترک ضد واجب شد فعلش حرام است، از باب این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است که در بحث آتی خواهیم گفت. مرحوم آخوند مقدمه اولای این بیان را پذیرفت که درستم هست، فعل احد ضدین ملازمه داره با ترک ضد آخر، در این شک نیست. ولیکن فرمود این که میگویید متلازمین باید متفقین در حکم باشد، این دلیل نداره. اون چه دلیل داره اینه که متلازمین نباید مختلفین فی الحکم باشد. نمیشه یکی از متلازمین واجب باشد دیگری حرام، تکلیف مالای طاقه. نمیشه یکی واجب باشه یکی مستحب، لغو اثر نداره. اونی که دلیل دارد، اونی که استحاله دارد، اختلاف متلازمین است فی الحکم، نه لزوم اتفاق متلازمین فی الحکم. نه، نتیجه این است که ما میگیم که احد الضدین ازاله امر دارد، ترک صلات بلا حکم است، حکم نداره. کی گفته باید واجب باشه؟ نه، نمیتونه حرام باشه، نمیتونه مستحب باشه، اما باید واجب باشد. نه، دلیلی بر توافق متلازمین، اتحاد متلازمین در حکم نداریم. میشه احد المتلازمین واجب باشد، دیگری لا حکم باشد. این جواب مرحوم آخوند. خب این جواب یه اشکالی داره، و اون اشکال اینه که این عدم ضد، این ترک ضد که ملازم آخره، یه واقعی از وقایع است. و مثلا ادعا شده است که ما ضرورت داریم، مسلم است هر واقعی باید حکم داشته باشد. لا تخلو هر واقعی عن الحکم. لازمه کلام شما اینه که ترک ضد که واقعی از وقایع است حکم نداشته باشد. شما میگید ضد حکم دارد، اون عدم ضد آخر لا حکم است. خب خلو و واقع از حکم میشه، مثلا خلاف ضرورت است. مثل مرحوم آخون جواب میدن از این اشکال که اون که ما ضرورت داریم، لا تخلو کل واقعتن الحکم، حکم فعلیه، اون حکم انشائیه. بله، برای همه وقایع حکم انشا شده، اون حکمم مشترک بین عالم و جاهل. اما حکم فعلی باید داشته باشه هر واقعی؟ نه، ممکنه واقعی حکم فعلی نداشته باشه. نتیجه در محل کلام میگیم ازاله وجوب دارد، وجوبش فعلیه، ترک صلات حکم انشائیش به حال خودش باقیه، ولی الان حکم فعلی که وجوب باشه، متحد باشه با این ملازم، میگیم اینجور وجوبی نداره. اون حکم اولیه ترک صلات در مرحله انشا، ترک صلات جایزه، در مرحله انشا باقی عیب نداره که ضدی وجوب فعلی داشته باشد، ترکش که ملازم است مباح انشایی باشه، عیب نداره. ولیکن در ذهن ما اینه که اصل این قاعده درست نیست، این ادعا ناتمام است که هر واقعی باید حکم داشته باشد، این دلیل نداره. لا تخلو کل واقعتن عن الحکم، شارع مقدس برای هر واقعی حکمی جعل کرده، اعتبار کرده. این دلیل نداره. عیب نداره بگید شارع مقدس همه وقایع را نگاه کرده، ملاحظه کرده. چون شارع است و میخواد جعل حکم بکند، همه وقایع را ملاحظه کرد. خب حالا این گفتنی است، اما برای همه جعل کرده میگیم نه، همه وقایع را ملاحظه کرد، در ذهنش بود، در نظر مبارکش بود، بعد برای بعضی از اون وقایع حکم جعل کرد، نسبت به بعضی حکم جعل نکرد. سکت الله عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. دید که کفایت میکنه برای کمال پیدا کردن بشر، کفایت میکنه که برای همین مقداری، برای یک وقایعی، برای وقایع کثیره حکم جعل کند. بقیه شدید که نه، نیازی به جعل حکم نیست. سکت الله. مثل مرحوم آقای خویی، حتی در جایی هم که مباح فرموده شارع مقدس، اونجا فرموده مباح یعنی حرمت جعل نشده، نه که اباحه جعل شده. سنیشون ظاهر بعض کلمات شده که در افعال مباحه واقع خالی از حکمه. اباحه اونجا امر عدمیه، مباحه یعنی حرمت نداره، نه اینکه اعتبار کرده اباحه را. قبلا هم در مقدمه واجب میگم، مقدمه واجب چون عقل میگه شارع مقدس دیگه لغو و جعل کنه، براش حکم جعل نکرده، و مقدمه هم یکی از وقایع حکمم نداره، عیبی نداره. ما دلیلی نداریم که هر واقعی باید حکم داشته باشد تا اینجا بعد اون وقت اینجا گیر بکنیم بگیم خب اون حکمش انشائیه. ما که میگیم حکم نداره، حکم فعلی نداره، نه. مثلا ما ممکنه بگیم حکم انشائیه نداره. اون چه که در مقامه بعضی از روایات هست که ظاهر اون روایات اینه که خداوند تبارک و تعالی برای همه وقایع جعل حکم کرده است. ان الله تبارک و تعالی جعل لكل شیء حدا، برای همه چیز مثلا حدی را که خداوند جعل میکنه همون حکمش است. لیکن ما میگیم که اونا اطلاق ندارد. معنای اون روایات این نیست که برای همه وقایع حکم جعل کرده است. در مقابل بعضی از روایات داریم که مثل روایت مرازم است، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد. یحتاج داره، اونی که احتیاج دارد. ان الله تبارک و تعالی جعل لكل شيء حدا، میتونیم بگیم یه حدش هم همینه که اونجا گفته من حرمت جعل نکردم، اینم یه حدی قرار داده دیگه. همه وقایع را ملاحظه کرده، برای همه وقایع حد قرار داده است، منتها حد بعض وقایع همینه که گفته خبر داده که برای اینا من حرمت جعل نکردم، با اینم سازگاری داره. این که مرحوم آخون حکم انشایی را قبول می کند و می گوید ترک زد باقیه بر همون حکم انشائیش، حکم فعلی ندارد، میگیم نه، حکم انشائی هم دلیل نداریم که اینجا وجود داره. شاید شارع مقدس برای ترک ضد هیچ حکمی جعل نکرده، دیده که نیازی نیست دیگه، وقتی وجوب را جعل کرده برای ازاله دیگه مکلف نیاز مکلف برطرف شد دیگه، تک تحیر مکلف برطرف شد، چه باید بکنمش برطرف شد، خب امر کرده به ازاله، خب باید ازاله بیارد دیگه، اما ترک ازاد را بیاد برای جعل حکم بکند، وجهی برای لزومی برای اینکه جعل حکم بکند برای ترک ازاد لزومی ندارد، اینه که ملازمه نداره امر به شی با امر به ترک زد، یا بفرما با نهی از زد هیچ ملازمه ای نداره. این که ای را واجب کرده پس باید او را حرام بکند، نه ای بایدی نیست، میتونه حرامش بکند، ولیکن دلیلی ما بر حرمت نداریم، مجرد ملازمه کشف نمی کند که شارع مقدس او را ترک او را واجب کرده است، فعل او را حرام کرده است. زا این دلیل دوم هم دلیل ناتمامیه و فرقی نمی کند ازداد، چه ازدادی باشد که ثالث دارن مثل همی ازاله، ازداد زیادی داره، ازاله و سلات زدانن ولی ثالث هم دارن، خوردن هم یکی ضد آخریه، خوابیدن یه ضد آخریه، فرقی نمی کند که این ضدی که ما داریم ثالث داشته باشد یا ثالث نداشته باشد. شارع مقدس امر کرده است به حرکت، مثلا ضدش سکونه، امر به حرکت نهی از سکون نیست، حرکت کن نهی نداره که ساکن سکون نکن، نه دلیلی نداریم که امر به حرکت نهی از سکونه. ولیکن مرحوم ناینی ادعا کرده که در زدان لا ثالث و در عدم و در عدم ملکه، در این دو قسم ادعا کرده که نه ملازمه هست، امر به شی ملازمه با نهی از ضدش داره. در اونجایی که ثالث دارن مثل همون ازاله و صلات، اونجا فرموده چون طرفینی نیست، ازاله ملازمه داره با ترک صلات، ولی ترک صلات ملازمه با ازاله نداره، ممکنه ترک صلات بکنی ازاله نکنی، گفته اونجا که طرفینی نیست اونجا ملازمه نیست، و اما در جایی که طرفینی هست مثل زدان لا ثالث، حرکت ملازمه داره با عدم سکون، عدم سکون ملازمه داره با حرکت، یا در نقیزان یا در عدم و ملکه مثل تکلم و سکوت که عدم و ملکه هستند، تکلم ملازمه داره با ترک سکوت، ترک سکوت ملازمه داره با تکلم، فرموده در جایی که ملازمه طرف اینی هست اونجا دلالت داره امر به شی بر نهی از ضدش. اگر فرمود تحرک حرکت کن، فرنده دلالت بر این داره که سکون نداشته باش. در زدان لا سالس فرنده دلالتش بیین بالمعنى العام، ولی در عدم و ملکه گفته بیین بالمعنى الاخص. اگر گفت تکلم کن یعنی سکوت نکن، گفته دلالتش بیین بالمعنى الاخص. مرحوم ناینی فتفصیل داده امر به ملا متلازم، احد المتلازمین، اقتضا ندارد نهی از متلازم آخر را در زدان لهما ثالث، چون تلازم در اونجا طرفینی نیست، ولی در زدان لیس لهما ثالث در نقیزان که لیس لهما ثالث باز، در عدم ملکه که لیس لهما ثالث، فرموده که امر به شی دلالت داره و فرموده لازمه امر به شی نهی از اون ضده، منتهی لازم بیان بالمعنى العام در وجودی ها و بیان بالمعنى الاخص در وجودی و عدمی. اینجور ادعای کرده. لیکن به ذهن میاد که این ادعا نادرست باشه. ایشون از باب این که متلازمین متفقین در حکم است از این باب نفرموده، اون قاعده را ایشون هم قبول نداره که متلازمان متفقان فی الحکم رو مناقشه کرده، گفته دلیل نداریم. ولی در مقام دلالت فرموده که امر به شی دلالت داره بر نهی از ضد خاص در جایی که اینها ضدان لا ثالث باشن یا عدم ملکه باشن، گفته اونجا دلالت داره. لیکن به ذهن میاد که نه، این ادعا نادرسته. این که ایشان ادعا دارد دلالت، در حقیقت یه تفصیلیه در مسئله به بیان سومی غیر از مقدمیت، غیر از تلازم، یه بیان سومیه. این که ایشان تفصیل داده به این بیان سوم و فرموده امر به شی اقتضا داره نهی از ضد خاص را در ضدانی که لیس لهما ثالث، حرف نادرسته. اگر دلالت باشه در همه، دلالت هم نباشه که نیست در همه. چرا؟ چون اگر امر به شی خواسته باشد دلالت بکند بر نهی از ضد، این منشأش اینه که منشأ این دلالت اینه که این فعل مأمور به ملازمه با ترک او داره. منشأ دلالت و اقتضا اینه که فعلی ملازم ترکویه، چون ملازم ترکویه وقتی امر بین میکنه یعنی اونو ترک کن. خب این ملازمه در همه این ازداد هست، در همه این اقسام هست، اما این که ملازمه طرفینی باشد مثل زدان لا ثالث، مثل عدم ملکه، از او طرف هم ملازمه هست، درست فرموده، از اون طرف هم ملازمه هست، ولی اون ملازمه از اون طرف ربطی به دلالت نداره، به دلالت این امر نداره. به عبارت اخرى، اگر امر به شیء اقتضا بکند نهی از ضد را، به خاطر این خصیصه که این مأمور به با او جمع نمی شود. خب این مأمور به با او جمع نمی شود در همه این اقسام هست. اما این که عدم او هم با این ملازمه دارد که در بعضی از این اقسام هست در بعضی نیست، او نقشی در این دلالت ندارد. فرمایش مرحوم ناینی، تفصیل مرحوم ناینی بین عذاب، ذهن ما اینه که تفصیل بلا مفصل است و این تفصیل نادرست است. اگر دلالتی باشه در همه است و اگر دلالتی نیست در همه است، و تو ذهن ما اینه که دلالت نیست مطلقا، لا عرفن ولا عقلن. این که امر به شیء دلالت داشته باشد بر نهی از ضدش، این استظهار ناتمام است. مولا اگر امر کرد به شیئی، پس نهیم کرده از ضدش. امر به شیء ابراز دو چیز باشد، یک اعتبار نسبت به اون مأمور به و یه اعتبار آخری نسبت به ضد اون مأمور به. یک امر ابراز دو اعتبار باشه، این سنگین هم قابل تصدیق نیست. یک خطاب متکفل دو حکم باشد، این برهان نه، یعنی منبه نداره. همینطوریم بگیم وقتی شارع مقدس گفت ازال واجب است، یعنی گفته عرفن عقلا گفته که و ترک نمازم واجبه. نه، ما یه احساس رو نداریم. اینه که امر به شیء نه از راه مقدمیت، نه از راه تلازم، نه از راه دلالت اقتضای نهی از ضد خاص را نداره. بله، یه چیز هست، شاید این مطلب منشأ تفصیل مرحوم ناینی شده است، و اون اینه که درست است که امر به شیء، اعتبار شیء بر عهده مکلف، اعتبار ضد خاص او بر عهده مکلف نیست، ولیکن امر به شیء که ابراز می کند اعتبارش را نسبت به اون شیء، این ابراز است، کاشف است از بغضی که به ضد اون شیء داره. این جای گفتن داره. اقتضا در مبادی حکم، نه خود حکم. کسی بگوید عرفن، اگر مولای امر کرد به شیعش، ای کاشف از اینه که ضدش را بغض داره، بغضن غیری. یا اگر میگه مطالعه کن، کشف میکنه که خوشش نمیاد که من بخوابم مثلا. این امر بعیدی نیست در ناحیه مبادی حکم، حب و بغض، نه خود حکم. در موالی عرفیه که همین جوره، وقتی ما امر میکنیم فرزند را به درس بخوان، در ارتکازمون اینه که او خواب خوابیدنش یا تلویزیون نگاه کردنش اونا را بغض داریم، بغضن غیری، یا به جوری که اگر خوابی درس نخون، گاهی میگیم که چرا خوابیدی، توبیخش میکنیم بر خوابیدن، توبیخش میکنیم بر استراحت کردن. اینا منبه اینه که امر به شیء هر جا که هست همراهش بغض از ضدم هست. عرضی نیست این نهی، واقعا در ارتکاز ما نسبت به خواب این ولد بغض. اگر که نمیخوابه بیدار میمانه، حبه، ترک زد محبوب مایه در ارتکاز ما اینجوره. لذا بعید نیست کسی بگوید برای ثمره‌ای که برای بحث میاد، برای اون ثمره همین مبادی حکم کافیه. بعید نیست کسی بگوید امر به شیء ملازمه دارد با بغض از ضدش. شاید همین تو ذهن مرحوم ناینی بوده که منتها در ضدین لهما ثالث، چون ازداد زیادن، این بغض را نتونسته تصدیق بکند. ازداد زیادن، این ازاله، امر به ازاله کرده، بغض داره نسبت به خوابیدن، نسبت به نماز و و و، چون ازداد زیاده اونجا نتونسته که تصدیق بکند بغض به همه ازداد را. ولی در جایی که ضدان لیس لهما ثالثه یا عدم ملکه، دو چیز بیشتر نیست، اونجا تصدیق کرده، گفته امر به شیء نهی از ضدش هست، بغض اون ضده. اینه که فی آخر شد، فی نهایت الکلام، عرض ما اینه که الامر به شیء لا یقتضی نهی، نهی اعتباره، اقتضای اعتبار جدید را نداره که ما همیشه در موارد اوامر دو حکم داشته باشیم، یکی خود ایجاب شیء، یکی حرمت زدش. اینو نمیشه تصدیق کرد. اما در تمام مواردی که ما امر داریم به شیعی، بعید نیست که بگیم نسبت به ازدادش بغض داره مولا، و همین بغض برای ثمره آتیه کفایت میکند. فردا انشاءالله بالمناسبه بحث کردن از شبه کعبی، ما هم فردا بالمناسبه بحث میکنیم از شبهه کعبی و دفع اون شبهه انشاءالله بشه توفیق.